تماس کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و آدی را با مناسب‌ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 Downtown LA Mercedes Benz.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسامدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه‌ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، به نظر میرسه که خبرهای به هر حال آزاردهنده و نگران کننده از پاریس شنیده میشه. به همین است که خوشبختانه همکار خوب و عزیز گرامی ما آقای فرخ جاوید روی خط هستن. از ایشون خواهش میکنم که خلاصه آنچه رو که همکنون ازش خبر دارن رو به آگاهی شما برسونند. جناب جاوید، خوشحالم از این که قبول فرمودید که خلاصه از آنچه که اتفاق افتاده یا به هر حال خبری که در این باره یا اخباری که در این باره هست رو با شنوندگان خوب و عزیز ما در میون بگذارید. بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. همچی که فرمودید خبرها بسیار ناراحت کننده هست، بسیار زیاد. تمام خبرگزاری ها، تمام رسانه های خبری از رویترز و یورو نیوز و سی ان ان و سی بی اس و غیره و غیره از ساعت پیش مشغول پخش اخبار هستن و این اخبار، این تحولات به قدری به صحبت داره در پاریس اتفاق میفته و اتفاق افتاده که اصلا همش هر لحظه عوض میشه. و تقدیر اینکه اونچه که در اینجا خدمت عرض میکنم یک راندابی از به صدا یک خلاصی از آنچه که اتفاق افتاده. بنابر گزارش‌ها در چند حمله تروریستی که به صورت هماهنگ و سازمان یافته شامگاه امروز در چند نقطه پاریس رخ داده، دست کم 60 نفر کشته شدند. خبرهای دیگر هاکیست که دست کم 2 تروریست در یک تالار کنسرت حدود 100 نفر را به گروگان گرفتند، که البته دقایق پیش خبر رسید که ماموران پلیس با هجوم به این محل اون 2 نفر را از پای درآوردند و گروگان‌ها آزاد شدند. در خبر دیگر اومده بود که یک مرد تروریست با سلاح اتوماتیک به یک رستوران در منطقه 11 پاریس حمله کرده. در یک میکده واقع در نزدیکی استادیوم ملی فرانسه، جایی که تیم ملی فوتبال این کشور میزبان تیم ملی فوتبال آلمان بود، حداقل 3 بمب منفجر شد و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه هم برای تماشای بازی به همین استادیوم رفته بود که به محض شنیده شدن انفجارها و تیراندازیها، ماموران محافظ او را فوراً به جای دیگر انتقال دادند تا هر نوع آسیبی مصون باشد. در پنج روز از بودن این مسابقه با نتیجه 2-0 به سود فرانسه پایان یافت. بعدازی ساعتی پیش اولاند در تلویزیون سراسری فرانسه ظاهر شد و درباره این اقدام گسترده تروریستی سخن گفت. اولاند همچنین دستور داد که تمام مرزهای فرانسه به روی هر نوع رفت و آمدی بسته بشود و گفته میشه که بستن مرزها در فرانسه امری کاملا بی‌سابقه بوده. یک شاهد عینی به روزنامه لیبراسیون گفت که صدای بیش از 100 گلوله رو شنیدن. پلیس فرانسه هم از مردم پاریس خواسته است که امشب از شب زنده‌داری شبانشون چشم بپوشن، در حقیقت به خونه هاشون برن تا امن و امان باشن. در همین حال در واشنگتن پرزیدنت اوباما حملات مرگبار امشب در پاریس رو محکوم کرد و از اون به عنوان حمله به انسانیت یاد نمود و گفت که دولت آمریکا با فرانسه همکاری خواهد کرد تا مرتکبین این اقدامات رو به پای میز مارتین بکشونند. و در نیویورک هم بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد بیانیه صادر کرد و حملات پاریس رو محکوم کرد و ابراز اطمینان نمود که مقامات فرانسوی همه تلاش‌های خودشون رو برای اجرای عدالت انجام بدن. تا این لحظه که دارم صحبت میکنم با شما جاوید هولاکویی و دوستان ارجمند شنونده، هنوز مشخص نشده است که چه گروهی پشت این داستان بوده است، ولی به تقدیر هر لحظه است که خبرها عوض میشه، تغییر میکنه و انشاءالله در اخبار ساعت 6 بعد از ظهر کمتر از 2 ساعت دیگه مجموع کاملتری رو میتونیم که خدمتتون ارائه بدیم.
جان فرخ جاوید، بسیار سپاسگزارم از اخباری که همکنون در دست بود. شنوندگان خوب و عزیز ما رو در جریان گذاشتید و سپاسگزارم و بنابراین منتظر خبر مفصل شما در این زمینه ساعت 6 بعد از ظهر امروز خواهیم. ممنون و سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگل ارجمند، اجازه بدید که برای اینکه این تغییر حالی در ما پیدا بشه، شاید خواهش کنم از خانم فرهوده که ترانه ای رو فکر کنم از آقای ابیو شادمهر عقیلی هست درباره آزادی، اگر بتونن اون رو پیدا کنن من فکر میکنم مناسب این ایام باشه تا اینکه تغییری هم در حال برنامه پیدا بشه. و بعد از اون من با شنونده خوب و عزیز بعدی که از ایران هم تلفن کردن گفتگوی خواهم داشت. لطفا بعد از این ترانه هم اخبار و پیام ها رو، یعنی پیام ها رو بشنوید و بعدم برمیگردم و با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفا با ما. نظر میرسه که اون چوری که میخواستن پخش کنن کمی حاضر آماده نیست. اجازه بدید که چند ثانیه رو روش بشیم، چون من فکر کردم شنونده خوب و عزیز رو اگر روی خط بیارم با توجه به آنچه گفته شده یه مقدار گفتگوشون میتونه تحت تاثیر قرار بگیره، بنابراین اجازه میخوام که این ترانه که حاضر شد اون رو بتونیم با شما در میون بگذاریم، بعدش هم پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم و با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. لطفا با ما باشید.
رویایی دارم درد جهانی که از عشق تهی میشه، درد درختی که میکشه از ریشه، درد زنایی که محکومه
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانی خود را در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه 27، 28 و 29 نوامبر از ساعت 10 صبح در هتل زیبای مونتاژ بورلی هیلز برگزار می کند. کلیه اجناس پوستی از قبیل چینچیلا، مینک، سیبل، پرژن لام و همچنین شال ها و کیپ های مزین به پوست در این حراج بزرگ به معرض نمایش گذاشته می شود. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید یا به تارنمای lafairs.com مراجعه نمایید. 213-744-0333 به امید دیدار.
آقا سلام.
سلام.
نشناختمت، این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آن ردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی فرمانده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به هم زبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در قسمت اول به خاطر اخباری که از پاریس رسیده بود ما بریکینگ نیوز داشتیم و آقای فرخ جاوید مطالبی رو گفتن. من فکر کردم برای تغییر حال و اینکه مناسب نبود با اولین شنونده صحبت کنم، ترانه‌ای رو هم پخش کنیم. پیام ها رو هم شنیدیم. اجازه بدید بریم سراغ برنامه عادی معمولیمون. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
دکتر، از ایران تماس میگیرم. من یک سوال داشتم در مورد مسئله ازدواج. فقط قبلش اگه اجازه بدید من یک مشخصاتی از خودم به شما بدم که سریع‌تر بتونیم.
بفرمایید.
من 32 ساله هستم، مجردم، مدرکم لیسانس هستش، فرزند دوم خانواده 4 نفره هستم، 2 تا خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم و یه برادر بزرگتر. خانواده ما سنتی هستش، وسواس و خشم تو خانواده ما بوده و در من هم خوب تا حدودی هستش. 3 تا بچه‌های دیگه خانواده به غیر از من در یک بازه های درگیر مرحله دارو درمانی شدن که مربوط به همین وسواس و افسردگی بوده. خودم وسواس در کار و تکمیل بودن در کار و مشخص بودن همه چیز پرفکشنیزم رو دارم، مشخصا در حال بازه های خیلی شدید بوده. سابقه مصرف مواد به صورت مقطعی داشتم ولی الان نه. توی روابط با جنس مخالف دچار مشکلاتی بودم و هستم همچنان.
مقصودتون چیه؟ اگر میشه فقط
جنسی مشخصی هم نداشتم.
نه، به من بگید. نه، اگر مسئله هست میتونید بگید چی بوده، چون مهم هست. چه نوع مشکل جنسی بوده؟
بله.
چه نوع مشکل جنسی بوده عزیز؟
نه، رابطه جنسی با جنس مخالف نداشتم آقای دکتر.
اوکی، بسیار خوب. خب دیگه چی عزیز؟
بعد حالا اینو برم جلو، الان تموم میشه. مذهبی نیستم اما پدر مادرم هستن. در کودکی و نوجوانی مذهبی بودم، کودکی خوبی نداشتم، تنبیه، قهر و قضای متشنج توی خونه بوده و آدم بسته و منقبضی و خشکی بودم. خیلی مواقع حس خشکی و بیروحی و عدم وجود لذت و خوشی در زندگی دارم. اطرافیان در مورد من میگن که به خودت خیلی سخت میگیری، خیلی حالا سخت کوشی که در واقع همون وسواس و مجبوری میشه، چون من کار شما رو دنبال میکنم، در اون گرای شدیدی، خیلی موسیقی سنتی دیگه گوش میکنی، دپرس میشی، اینجوری فشار میاد، بیا کمی دختر بازی کنیم و از این صحبت. یعنی اطرافیان اینها رو به من میگن. این وضعیت من هستش که خدمتتون عرض کردم. حالا چند سالی هستش که من از زمانی که با شما آشنا شدم حقیقتا و کنفرانس های شما رو در زمینه های مختلف گوش می کردم و به تبع اون مطالعاتی داشتم در زمینه روانشناسی، این مثل یک نوری حقیقتا اومده و فضای زندگی من رو مثل چراغی یه جاهای دست من گرفته، ذهنیت واقعی گرای من رو بیشتر تقویت کرده و آشنا شدم با یه سری مسائل علمی. کنفرانس های شما رو گوش میکنم، کتاب عزت نفس برندن رو، اون رو که شما به یه خانومی عباسی برنامه ریکامن میکردی اون رو من دست گرفتم خوندم و خیلی رو من تأثیر داشت حقیقتا، و فقط میگم همین به بازهی که بازه که با شما آشنا شدم، بعد بحث همین کتاب برندن بوده و خب ورزش میکنم، روی کارم تمرکز کردم و اینا، ولی اون عقبه رو اونو چیز دارم دیگه. حالا من میخوام اینو بدونم که حالا چون پای یه دختری هم در میم هست که من هنوز وارد رابطه آشنایی باش نشدم، از اقواممون هستش، اقوام دور، اما یک رسی نسبت بهش دارم، میخوام ببینم که اصلا من با این شرایطی که به شما گفتم آیا این اجازه را دارم که وارد رابطه ازدواج بشم، رابطه آشنایی برای ازدواج، حالا با هر کسی، حالا این خانومی هستش این جای خودش. سوال مشخص من
این okay. ببینید عزیز، بر اساس آنچه شما میگید، البته من میتونم اطلاعات بیشتری از شما بگیرم، به نظر من درست است که شما به یه سطحی از آگاهی و ناچار و خوشبختانه به دنبال اون به مرحله‌ای از رهایی و آزادی رسیدید، ولی این اصلا کافی نبود عزیز، یعنی هنوز همونطور که گفتید به قول معروف اون زمینه‌ها یا اون عقبه‌ای که به دنبال شماست همچنان همراه شماست و اون سابقه همچنان هست و یه زمینه هاییست و تازه این وقتیست که مقدار آگاهانه با موضوع برخورد کنید، همینقدر که خودتون رو رها کنید روی دستگاه خودکار و اوتوماتیکتون بگذارید، خب خیلی از اونا سرکردشون پیدا میشه. بنابراین اگر به من بفرمایید که در زمین های 10%، 20%، 40% پیش آمدم و بهتر شدم، با تون موافقم، ولی اینکه کاملا بهبودی پیدا کرده باشید و اوضاع با گذشت زمان بدتر نشه یا پدیده ها و موضوعی تازهی مطرح نشه، اونا همچنان سر جای خودش باقیست. بنابراین مشخصا در پاسخ به سوال شما باید بگم شما الان آمادگی ازدواج ندارید، یعنی اون حداقلی که رسیدن به یک آگاهی، به یه بلوغ، به یه مرحله از ثبات و قراره که موضوع اصلیست، راهایی از این مدار مشکلات کودکی و راهایی از عادت ها و حتی به نوعی اعتیادات مضر، حالا قصدم مواد مخدر اینا نیست، اینا هنوز صورت نگرفته عزیز. بنابراین شما قرار بوده به منزل دوستی برید که 1 کیلومتر 200 مترش 300 مترش آمدید، اما هنوز 700-800 مترش مونده و تا اون اتفاق نیفته اولا انتخاب درست می کنید، بعد از اون برفرض که انتخاب درستی باشه اون رو خراب می کنید. تازه اون کسی هم که شما رو با توجه به این شرایط و وضعیت بپذیره خودش اونقدرها آگاه و دانا و در توانش نیست که تشخیص درست برای زندگی بده و الا ای بسا شما رو اگر هم میخواست به یه تغییرات اساسی و بنیادی در شما اون رو موکول میکرد. اینه که به نظر من اگر با توجه به آنچه که بهش اشاره کردید 1 سالی خیلی بیشتر و بهتر روی خودتون کار کنید و یه حد اقلایی رو در زمینه‌های مختلف برای خودتون فراهم کنید، اون موقع به نظر من میشه درباره آمادگی شما برای ازدواج سخن گفت. الان اون اطلاعات محدود و کمی که شما به من دادید به من میگه این کار الان کار درستی نیست و چون ازدواج و تشکیل خانواده حلال هیچ مسئله و رافع هیچ مشکلی در زندگی نیست، بلکه مسائل و مشکلات و موضوعای متفاوت، برخی از اوقات دور از ذهن و پیشبینی رو موجب میشه، میتونه حتی اون قسمتهایی از وجود خودتون، اون زخمی رو که بهبود بخشیده دو مرتبه به خونریزی تبدیل کنه یا عفونی کنه. اینی که به نظر من حداقل 1 سالی بهتر از رو خودتون کار کنید. سنتون هم اصلا چیزی نیست که جایی برای نگرانی داشته باشه و به نظر من موضوع اون دختر خانومم فعلا منتفی است، برای اینکه اگر بد باشه حال هر دوی شما رو بدتر میکنه و اگر خوب و مناسب باشه تازه بر فرض قبولی روابط رو به گونه‌ای که شما در میارید مناسب نمی کنه و در اون چه تأثیر بد و منفی میگذاره بر روی زندگی تو. این که نه، الان فکر ازدواج رو به نظر من شما نکنید و به مسائل و مشکلات خودتون چیزی اضافه نکنید.
سپاسگزارم آقای دکتر.
در حال خیلی خیلی خوشحال شدم عزیز باید صحبت کردم، خوشحالم از یه مقدار واقع بینی و روشن بینی و برات آرزوی بهترین حال دارم. اگر یه موقع موضوع مسئله مشخصی بود خوشحال میشم که روی خط بیای و با هم صحبت کنیم عزیز.
نه خیلی
آقایتون
سپاسگزارم، امیدوارم که برقرار
باشه. لطف و محبت. ممنونم عزیز. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
عصرتون بخیر باشه. آقای دکتر من 36 سالم هست، ایران نیستم. در با یه خانمی آشنا شدم، به حلوش 3 ماه پیش با شما تماس گرفتم در رابطه با این انتخابی که به حال صورت داشت میگرفت که ببینم یه مقدار خب
برای این که من یادم نیست و... نه سب کنید برای که من یادم نیست و شنوندگان بتونن با من و شما پیش بیان، شما چه مدتیست خارج از ایران هستی؟
من 3 سال.
3 سال. به من بفرمون این دختر خانم ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هست.
چند سالشون؟
2 سال هست.
مجرد. 2 سال ما. ایشون چند سالشونه؟
همسن من هستم 36 سال.
اوکی. رشته هاتون هم به هم نزدیکه یا نه؟
نه من مهندس خوندم چون پزشکی.
بسیار. حالا به من بفرمایید اون گفتگوی قبلی ما چه بود که زمینه رو فراهم کرد که شما دوباره لطف کنید تو تلفن کنید.
خواهش میکنم. من با ایشون از طریق اینترنت آشنا شده بودم و یه چند ماهی رو با هم در ارتباط کلامی بودیم. خیلی اتفاقی یه دوره‌ای رو ما تونستیم یه 20 روزی رو تهران باشیم و بر اساس حالا چیزایی که من از ایشون فهمیده بودم پای اینترنت با شما موضوع رو مطرح کردم. شما نظرتون این بود که احتمالاً دیدگاه من خیلی به واقعیت نزدیک نباشه و این که میگی که مشکل خاصی ندیدی شاید زایده ذهن خودم باشه و توصیه‌ت این بود که پرهیز بکنم از ارتباط با در حقیقت فامیل و حالا هر کس دیگه ای که بخوان به نحوی تأثیر داشته باشم به این موضوع و بیشتر تا میتونم با ایشون باشم که این اتفاق هم افتاد. یعنی حالا شرط خاصی که شما تونستیم که اون 20 روز رو تا حد امکان با هم باشیم و دوباره هر کس برگشت سر خونه زندگی خودش. خدمتتونم عرض کنم که توی این 20 روزم من حس خوبی داشتم نسبت به ایشون. یعنی خب شناختم رو میتونم بتونم بگم از ایشون چیز نبود، یعنی خیلی خلاف واقع نبود اون چیز شناختی که پیدا کرده بودم، فقط تکمیل شد و یعنی تکمیل که منظورم کامل میتونم بهبود پیدا کرده شناخت بیشتر شد و ایشون ولی خب شناختی که نسبت به من داشتند و خیلی عوض شد. مثلا گفتن که من فکرش نمی کردم تو اینقدر این تیپی که هستی باشی و خیلی به قول ایشون گفتن که چیز بهتر شد وقتی آمدم دیدمت، خیلی آرامش بیشتری پیدا کردم از رابطه با تو. دیگه خدمت رو کنم که خلاصه ما اومدیم و همچنان در ارتباط با هم بودیم تا اینکه من الان در یه موضوعی هستم گیر کردم که فقط خواستم بیشتر نظرتون رو از در موردش بپرسم. یه توضیح خیلی کوچیکم بهتون بدم که من همین در اوتیدی که این دوست عزیز قبل من در حیرت مطرح کردم کاملا زمینه هاش رو دارم و این وقتی مجبور رو تو مثلا جایی که مجبورم انتخاب بکنم و این انتخاب میتونه مسئولیت برای من بیاره همیشه گیر بودم و بعضی وقتا در حد توانم بوده اینقدر خودم رو آزار میدم، یعنی آزار رو تحمل بکنم و نهایتاً به موضوع رو به جواب برسونم. بعضی وقتا مثل این که الان توش گیر کردم من میتونم کلمه اسپیتال رو بگم براش باش دقیقاً واقعا متصل شدم الان که چیکار بکنم. موضوعم اینه که خب من شاید بگم که اگر این مشکل نبود اگه اشتباه نکنم شاید مدرسه ها نمیشدم، یعنی تصمیم با درابطه با ازدواج شده میگرفتم اگر این هم زایده بازی ذهنم نماشه. ولی قضیه که پیش کردن یه بیماری هست که ایشون باشون چیزن در حقیقت درگیرش هستن و این بیماری یه بیماری روماتیسمی و به یه توضیح کچه که بیماری روماتیسمی هم میتونه خیلی یعنی تیف دارن کاملا میتونه شدید باشه یا خیلی ضعیف باشه و حالا تیپ ایشون بیماریشون بیماری ضعیفی هست به شکلی که بیشتر از نصف عمرشون رو درگیر بودن و اتفاقی براشون نیفتاده و زندگی نرمالی داشتن که همه آدم ها دارن.
خب عوارض بیرونی و... نصب کنین اولا یه مقدار صداتون خوب نیست، اگه میتونید کاری بکنین که رو اسپیکر چیزی هستی لطفا ورش دارین
چون اون... الان من نمیدونم بهتر شد
دکتر. آره قربونت برم، آخه شما ها چرا با ما خوب نمی کنین؟ یعنی وقتی صدا میتونه اینقدر شفاف باشه رو اسپیکر نه، برای که شنونده ها مسئله دارم. منم بعضی وقت با شما رو حدس میزدم. به من بفرمایید که علائم و تظاهرات ظاهری و بیرونیش چیه؟ یعنی الان در بیرون
نوع دادوهایی که ایشون مصرف کنن بیشتر سرکوب کننده سیستم ایمنی هست، ولی اون بحثی که نگرانی من ازش ناشی میشه در حقیقت لانگ ترم استفاده کردن این نوع دارو هست. یعنی ایشون
نه متوجهم نه توضیح بیشتری ندید. نه اونا شما اگر کمی وسواس دارید من ندارم. خیلی خوب معلومه این اصولا دارو با غذا تفاوتش اصلیش همینه که غذا رو میشه همیشه خورد، دوا رو باید محدود خورد. وقتی دوایی همیشه گیست یه پرسشی رو مطرح میکنه، اونم دواهای از این قبیل. بعدم خب همطور گفتید چون این یه طیف میتونه در درجات مختلف قرار بگیره، فقط پرسش من از شما اینه که احتمال شدتش به صورتی که جلوه بیرونی داشته باشه یا تأثیری که میتونه این موضوع بر روی احتمالاً کار ایشون یا حاملگیشون داشته باشه چیه؟
من با متخصص صحبت کردم، نهایتاً به من گفتن که ما هیچ پیشبینی نمیتونیم بکنیم به خاطر اینکه این بیماری اونقدر علم نمیشناسش که اصلا از کجا ناشی میشه، فقط به شکل آماری با این نوع بیماری برخورد شده. و ولی من مثلا حتی با دو تا متخصص صحبت کردم گفتن که شما مثلا کسی که چه میدونم 15 سال 20 سال با بیماری درگیر بوده و هیچ عارضه‌ای براش ایجاد نکرده، امید ما اینه که همینجوری ادامه پیدا بکنه. هیچ جواب مشخصی در این رابطه که حتی احتمال این احتمال رو فقط مطرح کردن که الان خدمتتون عرض کردم.
خب ما از نظر مسئله محدودیت ایشون در هر نوع رفتاری و به ویژه حاملگی چیه؟
از لانگ از این مناسی مادمی که این چیز باشه، این بیماری تحت کنترل باشه، هیچ مشکلی نداره.
آخه این شرط مادام که در کنترل باشه، ببینید عزیز، یه حادثه یا یه موضوعی مانند حاملگی هیچ حال عادی نیست و در نتیجه بسیار از اوقات بله. همه شرایط رو به هم میرزه. بنابراین با فرض این که مادام که شرایط همین باشه یا در کنترل باشه اونجا معنی نمیده، ولی که ما عملا خارج از کنترلش کردیم. یعنی میخوام اینو به این دلیل عرض کنم، این که شما من میگید که رابطه در حقیقت علی یا علت و معلولی بینش هنوز پیدا نکردن که مرحله دوم هر کار علمی است بعد از مطالعات آماری، ولی اون آمار حرف شما اگر اینه که میگن اگر تا 15 سال 20 سال تغییری نکرده بعدم احتمالاً تغییر نمی‌کنه، سر جاش میمونه. ولی هیچ وقت ماجرای هیچ مطلبی در جهان جنبه خطی نداره و بنابراین این حالت پایین و بالا رفتنش یا اوج گرفتنش اجتناب ناپذیره. ولی موضوع این است که مسئله حاملگی این وضعیت و شرایط رو برمی‌ریزه. اگر واقعا چیزی در این باره نمی‌دونید، منی که هیچ نمیدونم و شمایی هم که اگر کمی تحقیق کردی جواب مشخص نایید ازش بگذارید. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم. شما به من بفرمایید که پرسشتون از من چیه، اگر اطلاعات دیگری دارید در این زمینه چیه. ولی قبل از اون بذارید ازتون بپرسم خود ایشون چقدر تمایلی به ازدواج و به ویژه داشتن فرزند داره؟
متمایل شدن بعد از اینکه با من آشنا شدن.
یعنی میگن چون پسر خوبی دیدن فکر
کردن
پسر خوبی چون دیدن گفتن بهتر خودمونم پسری به همین خوبی داشته باشیم. روی خط باشید. ولی خب من با اون خوشحال نیستم. حالا شوخی من یه جنبه داره، ولی ایشون به خاطر شما اگر نظرشون عوض کردن یه پرسشی هست که چرا از آغاز نمیخواستن. اگر دلیل شخصی داشت چرا
بگرد
بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. بابا آخ جون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز می رساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار می دهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکچینج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام بفرمایید.
اصلا فقط این موضوعی رو که شما فرمودید که در اطلاعات دیگه در رابطه با بحث حاملگی ندارن یا نه، یه موضوعی که چرا دکتر به من گفت این بود که در اغلب موارد، دقیقا کلمه اغلب هم به کار بودن، این بیماری در حین حاملگی خاموش میشه و هیچ نیاز به تریتمنتی نیست، ولی خب نه لزوما. و نوع داروهایی که میتونه در کنترل به کار بره طیف وسیعی داره و میشه از ترکیب داروهای دیگه ای استفاده کرد که در دوران حاملگی مشکل ایجاد نکنه. این جوابی بود که در پاسخ به این سوالتون من.
نه البته ببینید، نه شما بیاد وارد بحث نید، چون اتفاقا اون علامت خوبی نیست. وقتی طیف وسیعی از دارو هستن معلوم معناش این است که داروی مشخص اون رو نمید و بنابراین تکلیفشون در این ارتباط این جنبه مثبتش نیست. بیار ازش بگذاریم. حالا به من بفرمایید پرسشتون واقعا از من چی عزیز؟
بله آقای دکتر، پرسش من حقیقتا در رابطه با مکانیزم، خب به هر حال من مهندسی خوندم، همه چیزم یه مقدار، حالا تعبیری که خودتون از اون دفعه قبل کردید گفتید، نگاه هم به زندگی یه مقدار مکانیکال و فیزیکیه. من مکانیزمی رو که میخواستم نهایتا به نتیجه گیری منجر بشن خواستم با شما مطرح بکنم، شما بفرمایید چقدر اشتباهی چقدر درسته. و اونم این بود که خب من مثلا مزایا و عیوب در حقیقت یک انتخاب در رابطه با چیز میام چیز میکنم، میام در نظر میام در مسئله ازدواج، در ایشون دیدم خب ایشون خیلی محاسن زیادی دارن که فکر کردم که مثلا تو همون در خود 20 روزه که من با ایشون داشتم میتونن دوست خیلی خوبی تو زندگی باشه. مثل من مغزشون این خیلی با گرفتگی تصمیم گیری و کار نمی کنه، خیلی روون کار میکنه، خیلی تصمیم گیری هاشون مشخص تره. بعد مثلا خب این یه چیز خیلی مثبتی برای من بود، حالا برای سایر مزایایی که داشتن که اون دفعه با اتنا صحبتش کردم، ولی مثلا وقتی به این موضوع این نوع تحقیقی اومدم بهشون نگاه کردم، ولی وقتی به این موضوع رسیدم مثلا موندم نتونستم بگم آره یا نه، به خاطر ابهاماتی که وجود داره تو زمینه. و آره این بود، یعنی اگه این من به این نتیجه رسیدم که نه، یا اینقدر اهمیت نش اینقدر زیاد داشت که اون خوبیاش تحت شعاع قرار بده، خب نهایتا نتیجه میشد نه. ولی اگر خب نه اونقدر، اگر نه هست ولی اونقدر نهش بد نیست، خب چرا مثلا میگفتم آره. و چون این نظام فکر رو من دارم
اینا
اشتباه نگاه میکنم.
نه ببینید عزیز، آخه اینا دو سه تا اشکال، اول اینا بسیار بسیار ذهنی هستن و نه عینی، یعنی سابجکتیو و نابجکتیو، this is one two. دومی مسئله ای که عزیز وجود داره اینه که در مورد ایشون مسئله سلامتی و اینکه چه خواهد شد در حاله از ابهام و مخصوصا وقتی بیماری مشخص نشده، مرحله تغییر و دگرگونیش معلوم نیست، دارو و یا هر اقدام دیگری برای معالجش یا کنترلش به صورت معین و مشخصی شناخته نشده، شما با یک عامل احتمالی این ور قضیه روبرو هستید. یک شماره دومی که دو و شماره سه این است که برای ازدواج آدم قرار نیست که در وقت ازدواج کمپرومایز کنه، سازش کنه و یه چیزایی رو بپذیر و مسئله مقایسه خیلی از اوقات اصلا معنایی نداره، چون اون یه فرضی است که همه چیزا 50 60 70 درصدی ان، پس بیا 50 60 و 70 بهش نگاه کنیم. نه، ازدواج میتونه 99 درصدی هم باشه، آدم فکر کنه این آدم و من کاملا به هم میخوریم و به درد هم میخوریم و 99% نه حتی 100 درصد نه، سر فریب و سر واقعیت، برای که ماجرا اینه که از یه حدی که میگذره مثل آبی که به جوش میاد دیگه، حالا آب به جوش آمده است که برای درست کردن چای کافیه. من همیشه با بدون اینکه اصلا کاری به ایشون داشته باشم، ازدواجی که با این همه پرسش های اولیه و ندونم کاری و نمیدونم ها رو به رو هست، یه مقدار زیر سوال میره. حالا شما نگاه کنید چجوری به موضوع نگاه کنید. گفتید که من اومدم دیدم اینا اینجوری، آخه ایشون چرا باید شما رو قبول کنه؟ یعنی خود اون یه سآله، بعدم سن ایشون یه ذره موضوع و مسئله است عزیز، و اینکه چرا تا به حال ازدواج نکردن، و بعدم با وجود پزشک بودنشون مثلا در سن 34 سالگی عازم یک کشور دیگه شدن. همه اینا نشون دهنده این است که خیلی زندگی عادی و معمولی نه شما داشتید به خاطر کودکی و گذشته، نه ایشون داشتن، نه حال عادی و معمولی الان شده، نه ایشون. خب روزی که رابطه ما بر مبنای ناشناخته و غیر عادی است، خب یه مقدار زیر سوال میره و به همین جهت هست که من فکر میکنم اگر صمیمانه و صادقانه با هم حرف بزنید، کمک بگیرید، چراغای دوربرتون روشن کنید و نخواهید اول تصمیم بگیرید بعدم به دنبال علل و عوامل یا اسناد و مدارک برید، موضوع روشنه. جمله رو باز یه جور دیگه بگم، ازدواج چیزی نیست که آدم هنوز بخواد توش از یه چیزایی بگذره. ایدئالا، حرفای بیخود، توقعات و انتظارات نامربوط، بله اصلا اون جایی نداره. ولی اینکه آدم یه حد اقلایی رو در یه زمینه که خاطر آسوده از نظر سلامتی، تولید مثل و بعدم به هم نریختن زندگی و یا به هم نریختن زندگی بعد از یکی دوتا بچه هست، اینا موضوعی جدیست که مطرحه. و بعدم خود ایشون به نظر من باید یه مقداری بدونن میخوان چه کنن و آمادگی چه چیزایی دارن و خودشون بر اساس آنچه که هستن یا فکر میکنن میتونن یه تصمیم برای خودشون بگیرن. ولی یه تصمیم برای دیگری مثل شما و یا یه تصمیم خیلی مهمتر برای آوردن مثلا دوتا بچه، اونا یه پرسش هاییست که در حالی که حق ایشون هر جور دلشون میخواد زندگی کنن و انتخاب کنن، من اگر فرض کنید میدونستم که ممکنه مسائلی داشته باشم یا به خاطر اون مشکلات پیدا میکنم بعدن مسائلی برای فرزندانم به وجود بیارم، حتما یا ازدواج نمیکردم یا بچه دار نمیشدم. به نظر من با این تردیدا یک کمی پرسش این است که چه ضرورتی داره که ما حالا بریم دنبال خوبیای همدیگه بگردیم وقتی که اشکالات داره خودشون نشون میده. اینجاست که من فکر میکنم حداقل هم اگر این کارو میکنید باید با آگاهی کامل باشه که ما داریم دوتایی با یه مقدار پدیده ناشناخته و با یه مقدار ریسک پیش میریم. ضمناً اگر ایشون 26 سالشون بود میگفتم میخواید ازدواج بکنید، بکنید، یه 5 سالی صبر کنید ببینید باز چی میشه، پیشرفت‌های علمی به شما رو به کجا میرسونه. بدون تردید در دنیای علم تغییراتی پیدا میشه که خیلی بهتر و بیشتر میتونید ببینید. چه از اون موقع مثلا در 30 31 سالگی تصمیم بگیرید حالا که با هم هستید و خوبید بچه دار بشید یا نشید، یا به هر حال چه تأثیری میتونه داشته باشه اون جمله شما که اینقدر بیماری رو کم میشناسن، این که در دوره بیماری مثلا احتیاج به دارو نیست برای که اون اونقدر فعال نیست، در حالی که من میتونم بفهمم چینه ممکنه واقعا فکر میکنن میشه دارو رو نخورد و چیزی نشه و این خیلی متفاوته با اون نگاه شما. به همین جهت هست که و بعدش چی؟ چون وقتی که خود بیماری ناشناخته است انواع بعد از رفتار خاصی از جمله حاملگی خیلی ناشناخته تر باید باشه. اینه که من فکر میکنم با توجه به سن ایشون من مسئله دارم که خود این عامل با توجه به اون مشکل میتونه حاملگی ایشون خودش یه عامل برانگیختن بیماری باشه و یه گرفتاری های تازه و جدیدی رو موجب بشه. نتیجتاً به نظر من میتونید آهسته برید، همونطور که گفتم خودتون رو بی خودی تحریک نکنید، تهییج نکنید، خودتون رو کوشش نکنید قانع و راضی کنید، ببینید چه پیش میاد تا اینکه بگید نه اینا رو میشه نادیده گرفت، جنبه مثبت و منفی رو روی هم میریزم. من خیلی با مثبت و منفی تو ازدواج موافق نیستم عزیز، با واقع بینی موافقم، ولی به نظر من اگر منفی ها در برخی از زمین ها از یه جایی میگذره جایی برای ازدواج نیست. همونطور که بارها گفتم اشکال کار ازدواج مثل سلامتیست، شما 100 تا تیکه بدنتون میتونه خوب کار کنه، فقط کافیه یه تیکه خوب کار نکنه و شما رو بکشه، یعنی اون 99 قسمت دیگر رو یا 100 قسمت دیگر رو نابود کنه یک قسمت. خب اینجا مهم اینه که اون عامل یکی مخالف و یا مختلف کجاست، در چه حدیه. اینی که دیدید پرسش من حتی رفت روی حاملگی، نه به خاطر اینکه مسئله حاملگی مطرحه، برای که حاملگی اصولا با آنچه که دربارش میدونیم تغییر دادن یه آدم به یه آدم دیگه و اینکه موجب بشه مشکلی یا بیماری رفع بشه خیلی خیلی کمه. بلوغ برخی از اوقات چنین میکنه، ولی حاملگی رو من بعید میدونم. اگرم 20 تا مشکل رو به وجود میاره، یه دونه مشکل رو حل میکنه. حال این مشکل همونه که ما اونقدر نمیشناسیم، برای من خیلی قابل قبول نیست. این است که در حالی که خوشحال
باشید، من فقط میواسه صحبت کردم، یه چیزی شاید من اشتباه گفته باشم، اینکه در دوران حاملگی این بیماری رو توی ریمیشن میده، نه بعد. یعنی
نه متوجهم، نه نه، من اون همینجوری فهمیدم. آخه ببینید عزیز، ببینید، برخی از اوقات این عامل به حاملگی مرتبط نیست. این یه پدیده است که میتونه مدتی تأخیر بشه یا تأثیری نداشته باشه. ممکنم است به عامل حاملگی مرتبط باشه، چون من که در اون زمینه گفتم هیچ چی نمیدونم. ولی این منو قانع نمیکنه. میدونی این از اون مواردی است که به هر حال مگر آدم بخواد خودشو قانع بکنه. یعنی ماجرا رو ماجرای سیاسی و فلسفی و مذهبی نکنید که با سر این پوزیشن بیستید و ولش نکنید. یک کمی هم بهش از دید دیگه نگاه کنید. و به همین جهت که عرض کردم، یه روزی است که شما هیچ گزینه دیگری نداری و در نتیجه خب انتخاب میکنید. برخی از وقت انتخاب بین این یا هیچه، اما یه زمانی است که هم شما هم ایشون با گزینه‌های مختلف متفاوتی روبرو هستن. مثلا ایشون میتونن با یک کسی ازدواج کنن که او بچه نمیخواد. بعدم شما تازه به من چی میگید؟ میگید ایشون قبل از آشنایی با من که اصلا این آشنایی چند ماه، 3 ماه، بچه نمیخواستن. خب نظرشون عوض شدنش آخه معنایی نداره عزیز. این بیشتر از اونی که به معنی تغییر نظر ایشون باشه، به خاطر راضی کردن شماست. و خب من باش اصلا راحت نیستم. تازه وقتی بدونم ایشون پزشکم هستن، بنابراین هم در این زمینه خیلی خیلی بیشتر از من میدونن، هم به هر حال اون تصمیم برای نداشتن بچه تنها از سر زمینهای روانی نبوده، به بیماری هم مرتبط بوده. و اگر از جنبه روانی بوده، با دیدن شما دلیل نداره که عوض بشه، برای اینکه خیلیش من شما رو تو این زمینا به دلیل نوع گیر و گرفتاریایی که خودتون دارید و اون حالت به هر حال احتیاطتون راحت نیستم. ولی خب یه چیز دیگر من میفهمم، یه تیپی مثل شما که همیشه در انتخاب دچار شکه، وقتی یه چیزی انتخابی یه مقدار زیادی مشخص نادرست و غلط باشه باش راحت داره. درست مثل همونطور که بارها عرض کردم، یه زنی که شکاکه، ای شوهرش متخصص زنان باشه راحت، برای که اصلا روی این موضوع دیگه خط میکشه، دیگه میگه خب دیگه اصلا این موضوع دیگه موضوع من نیست، برای که من چیزی رو پذیرفتم که به من میگه اصلا تو این عرصه فکر کردن احمقانه است. در حالی که اگر همسر دیگه انتخاب کنه، براش نگاه کردن به یک زن دیگه میتونه موضوع و مسئله باشه. بنابراین اینا برای یه آدمی مثل شما که حالت استراب دارید، اون در حقیقت خونسا کردن استراب از طریق یک اجباره، کامپالشن، که در حقیقت اون نقطه است که میزنه استراب رو از هم میپاشه. و شما این رو برای اون پیدا کردید عزیز. یعنی من با شناختی که از گفتگوی شما پیدا میکنم که آدم کمی مضطرب، نگران، تحت فشار و وسواسی هستید، خب این جور کارا خیلی راحت داره. به همین جاست که مثل کسانی که 70% کسانی که شجاعت مدال شجاعت در جنگ‌ها گرفتن، ترسوترین آدم‌ها بودن. شدت ترس طوری است که فکر کنم بهتره اگر نترسن راحت‌ترن، و بنابراین چون نترس عمل می‌کنن، بعدم به نظر شجاع میرسن. نه، ترسو هستن، ولی کار خوبی کردن. شما الان تو اون مرحله هستی. و به نظر من البته خیلی چیزای دیگه هم میتونه باشه، از ویژگی روانیتون، ظاهر ایشون، تمایلات شما، تنهای بودن شما، تنها بودن ایشون، خالی بودن هر دوی شما، همه اینا میتونه شما رو به سمت هم بکشه. ولی این که چیزایی که به من میگید، بیشتر از نظر من میل داریم اینو اینجوری بسازیم، میل داریم اینو اینجوری گزارش بدیم، میل نداریم که واقع بینانه ببینیم چه هست. یعنی شما مثل یه ارگان یه سیاسی میمونید که مجله چاپ میکنه، روزنامه چاپ میکنه، از اول تا آخرش معلوم جانبداریست. شما به عنوان یک روزنامه نگار بیطرف و کوشش در جهتی که بیطرف بمونید وارد این معرکه نشدید. و به همجاست که من هشداری که میخوام به شما بدم این است که یه کمی صبر کنید که مطمئن بشید این احساس یه مقدار واقعی است، اطلاعاتتون رو بیشتر کنید، ولی خودتون رو تحریک نکنید که نه به 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 ما چقدر خوبیم و بنابراین چشم روی مسائل و مشکلات ببندید، فقط به جنبه‌های مثبت نگاه کنید. بنابراین پیشنهاد من همچنان اگر قبلا هم این بوده، صبر کردن و 3 ماه برای همچین رابطه‌ای حتما کم حداقل شما باید به یک سال برسید تا اینکه فکر کنید نه میتونم حالا نه اینکه عمل کنم تصمیم بگیرم و در مسیر یه مقدار شناخت بیشتر برای انتخاب عمل کنم. ولی الان به نظر من در حد دوست پسر و دختر میخواید بمونید ببینید که چه میشه و امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ایروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، M&M مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیرا گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با
ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که تونستم با شما صحبت بکنم و مشکلی رو که دارم با شما مطرح بکنم و ممنونم از اینکه وقتتون رو به من دادید.
خواهش کنم، بفرمایید.
من امریکا زندگی میکنم، حدوداً 6 سالی که اومدم امریکا و 52 سالم هست. یه دختر دارم 24 سالشونه و یه پسر دارم که 20 سالشون هست. و مسئله رو دارم که برمیگرده به دوران نوجوانی که با پسر خالم یه رابطه‌ای رو داشتیم که عاشقانه بود و تصمیم داشتیم که با همدیگه ازدواج بکنیم، ولی به خاطر مخالفت پدر ایشون ما با هم ازدواج نکردیم و من یه ازدواج ناموفقی رو داشتم که 15 سال با شوهرم زندگی کردم که این دوتا فرزند رو از ایشون دارم و بعد از 15 سال متارکه کردم از ایشون، چون یه زندگی خیلی سختی رو داشتم. بعد از جدا شدن،
ببخشید چند سال قبل شما جدا شدید؟ در 11 سال
من حدوداً 15 ساله که جدا شدم.
15 سال جدا شدید، بنابراین 15 سال 9 سالش رو در ایران بودی، 6 سال اومدید امریکا.
نه، 15 سال رو ایران زندگی کردم و 6 ساله که اومدم امریکا.
من متوجه هستم. نه، بعد از طلاقتون عرض میکنم، از چاخه 15 ساله که میگه جدا شده.
بعد از طلاقم دقیقاً 15 ساله که 21 ساله که از شوهرم جدا شدم.
آه، 21 ساله. بنابراین 21، یعنی آخه چجوری 21 سال؟ شما پسرتون 20 سالشه.
بله، ببینید من حدوداً 19 سالم بوده که ازدواج کردم و الان 52 سالمه.
نه میفهمم، آخه شما پسر 20 ساله دارید، 23 سال قبل جدا شدید، پسر مال این همسر نیست؟
پسر من فکر میکنم 8-9 ماهه بوده که من از شوهرم جدا شدم.
اوکی، پس اوکی، متوجه شدم. برام این بقلن 20 ماهه بود، 20 ساله که جدا شدید. اوکی، من فقط خواستم اونو مطمئن بشم. شما 20 ساله تقریبا جدا شدید، اون وقت وقتی آمدید به امریکا هر سه با هم اومدید یا اینکه شما تنها؟
بله، من چون خانوادم اینجا هستم برام اقدام کردم. بله، من و دو تا فرزندم با هم اومدیم.
خیلی خوب،
چه گرین کارت هم داریم الان هر سمون.
اون 14-15 سالی که در ایران بودید، شما از نظر کار چه میکردید؟ از نظر ازدواج و رابطه چه کردید؟
من بعد از اینکه جدا شدم از شوهرم، با پسر خاله‌ای رو که واقعا همدیگر رو دوست داشتیم و ایشون پا قدم جلو گذاشتن که از من درخواست کردن که من با ایشون ازدواج بکنم، ولی باز هم به خاطر اینی که موقعیت خوبی رو نه ایشون داشتم و نه من داشتم، چون نمیخواستم رابطه زندگی زن و شوهری اونا به هم بریزه و اختلاف بین زندگیشون بیفته، که البته باز هم اونا خانوادهشون متوجه شدن که یک رابطه بین من و ایشون هست و این اختلافای دو طرف خانواده باعث شد که ما با همدیگه یه رابطه مخفیانه داشته باشیم که این رابطه تا الان هست، ولی از زمانی که آمدم امریکا این رابطه قطع شده تقریبا، ولی فقط تلفنی با همدیگه تماس داریم. و یک باری رو که من ایران رفتم با ایشون، خب اون مدت کوتاهی رو که من ایران بودم با ایشون بودم.
حالا به من صبر کنید، ایشون ازدواج هیچ وقت نکردن؟
چرا، ازدواج کردم و همسر دارم و دو فرزندم دارم.
نصب کنید. شما پسر خالتون دوست داشتید به خاطر خانواده که اصلا نمی‌فهمم چرا ازدواج نکرد. شما ازدواج کردید جدا شدید. ایشون هم که شوهر زن داشتن. ایشون با وجود که زن داشتن پنهانی با شما رابطه داشته؟
بله.
اوکی. خب. بعد شما وقت بعد نگرانه چرا اگر شما اون راهش کنید. آیا فرزندان شما از این رابطه خبر داشتن؟
بله دخترم خبر دارم ولی پسرم نه.
اوکی. خب شما 6 سال اومدید اینجا، تو این مدتی رفتید ایران باز هم با هم بودید. خب چه خبر است الان؟
حالا الان مشکلی رو که من دارم که به خاطر این مسئله خیلی منو اذیت میکنه که من آیا این رابطه رو نگه دارم یا اینکه نه تمومش بکنم.
چه مشکلیه؟ این از اول غلط بوده و بد بوده، بعدم الان چه معنایی داره که یه آدمی فکر کنه در یه رابطه است در حالی که اون زن داره؟ شما هم اینجا 6 سال اینجایید که چند روزی رفتید ایران، دیدیدش، اسم این که رابطه نیست خانم، اسم این یه نوع بازی و هوس که آدم ها دارن. بعدم ایشون زن و بچه داره، همسر ایشون هم که از این موضوع حتما خبر ندارن یا دارن؟
نه فکر نمی کنم که خبر داشته باشن.
حالا شما چرا اسم اینو میذارید رابطه؟ اسم اینو بذارید یک بازی یا یه شیطنت، ما باش مسئله نداریم. برام رابطه رو تموم کنید یعنی چی؟ ایشون که با یک کسی هست، شما مقصود از رابطه رو تموم کنید. فرض کنید شما فکر کنید رابطه تمومه، چه تفاوت و تغییر در شما پیدا میشه در روابطتون با مردان دیگه؟ تا به حال شما با هیچ کس ظرف این 20 سال نبودی غیر از ایشون؟
نه هیچ کس.
اوکی. خب حالا که این 6 سال هم که اینجا بودید با کسی نبودی؟
نه.
چرا نبودی؟ چرا نبودی؟
به خاطر علاقه ای رو که من نسبت به ایشون دارم و حتی اونم به من دارن، من اصلا یعنی از زمانی که جدا شدم تصمیم گرفته بودم که هیچ وقت دیگه ازدواج نکنم.
من راجع به ازدواج حرف نمیزنم، من راجع به رابطه میزنم.
بله و بعد با ایشون که این رابطه رو هم داشتم با هیچ کس دیگه نبودم و تصمیمم دارم که با کسی نباشم.
خب آخه این چه جور رابطه سالمی از یه، برای که ایشون زن داره با همسرش هست، شما تصمیم گرفتید؟ شما برای خودتون تصمیم گرفتید که اینجوری باشه؟
نه ایشون هم همین تصمیمو داشتن که این رابطه بذاری مخفیانه بمونه و با هم به همین شکلی که هستیم با هم دیگه باشیم.
نه عزیزم،
در حالی که هیچ وقت هم دیگه رو خیلی کم میبینیم.
حالا من الان میفهمم تو ایران چه خبره عزیز من. من که راجع به رابطه مخفی شما صحبت نمیکنم، من میگم شما به خاطر رابطه با یه مردی نمیخواید با مرد دیگه باشید. بسیار بسیار خوب. ولی ایشون که زن و بچه داره، بنابراین با همسرش هست، بنابراین شما با کسی نیستید. او که با همسرش هست، همه هم میدونن زن داره، با دیگرانم برای تکلیف برای دیگرانم روشن. این چه تصمیمی است که شما گرفتی؟
فقط به خاطر علاقه بوده که بین من و ایشون بوده.
ایشون علاقه به شما ندارن؟ اگر علاقه به شما داشتن که با زن دیگه نمیبودن. چطور شده علاقه شما به شما حکم میکنه که با مردی نباشید، علاقه ایشون به شما حکم میکنه با زنی نباشن؟
منم به خاطر همین مسئله با شما تماس گرفتم که از این بلا تکلیفی و این مسئله انقدر منو آزارم میده که شما راهنمایی بکنید که من چه کار بکنم با این قضیه.
خب شما یه حرفایی میزنید که از نظر من عزیز معنایی نداره. حرفای این که ما برای که از اولش مسئله است، پسر خاله و دختر خاله هم دیگر رو دوست دارن، خانواده ها مخالفن، حالا چرایشو نمیدونم. شما میتونید با هم ازدواج کنید. چرا شما حاضر شدید برید با یک کسی که نامناسبه ازدواج کنید و ایشون بره با یک کسی ازدواج کنه، بعد شما جدا بشید؟ اینا هیچ عیب و ایرادی نداره. بعد ایشون تو اون ازدواج بمونن، بعد شما محرم مخفیانه با هم رابطه داشته باشید؟ شما اگر آشکارش که میکردید که هیچکس اینقدر رنج نمیبرد، برای خانواده مخالفتشون از سر چی بود؟ یا این ما خواهر با اون خواهر مسئله داره یا این شوهر خواهر با اون داره؟ به درک. خب داره که داره، آدم که خودشو از پا در نمیاره، بچه‌هاشو از هم نمیپاشه، ایشون درگیر یه خیانتی نسبت به همسرش نمیشه، ایشون یه خیانتی رو به بچه‌هاش نمیکنه، شما همینطور. پسر 20 ساله شما متوجه این بشه نگاه و نظرش راجع به شما به دلیل که پسر فرق میکنه، به دخترتون درس خوبی نده. خب سراپا غلطی. بعدم حالا شما الان نگرانیتون از این نیست که ایشون زن دارن، برای که شما این ماجرا رو برای مدت 15 سال 20 سال قبول کردی، از اون که منتفی است. الان شما بلا تکلیف، معلوم این رابطه باید قطع بشه، تموم بشه. اصلا یعنی چی این رابطه با گفتن این جمله دوستش؟ بیشتر بازی یا لجبازی عزیز؟ رابطه رو تمومش کنید. قصد من نیست با کسی باشید، رابطه با ایشون رو تموم کنید. میخواید با هیچ کس هم نباشید، نباشید. ولی من دلیلی نمیبینم که شما تو این رابطه بمونید. اصلا
من واقعا سپاسگزارم از شما که منو راهنمایی کردید.
بله تمومش کنین عزیز، برای که ببینید ایشون هم آزاد میشه، شما هم آزاد میشید، چهار تا بچه نمیدونم ایشون چند تا بچه داره، بچه‌ها ایشون هم آزاد میشن و از یه به هم ریختگی و از هم پاشیدگی و بعد یه واقعا
آقای دکتر، علت این که ما با هم ازدواج نکردیم این بوده که پدر ایشون مخالفت داشته و قرار بود که ما با هم ازدواج بکنیم و پیغامی که پدر ایشون برای من فرستادن که اگر منتظر هستی که شما با هم ازدواج کنیم من مخالف هستم و باعث هم شد که من وارد یه ازدواج
خیلی من میفهمم عزیز، من اصلا همون جاش ناراحتی که باش یه لغت ببخشید چون میخوام حرفمو بزنم یه جوری بگم چی فکر کنم به درک کناره. آخه آدم که به خاطر اینکه کسی مخالف ازدواج پسرشه نمیاد بره ازدواج بکنه، بچه بیاره، اونا رو از پا در بیاره، خودشو از پا در بیاره، از شوهرش جدا بشه، اون پسر بره زن بگیره، بعد اون مرد بیاد به همسرش و بچه‌هاش خیانت کنه، با اون آدمی که باباش نگذاشته رابطه داشت باشه 15 سال 20 سال بکشتش. خب یه اول شما مثل اینه که من حاضر نباشم یه سوزن بخورم، حالا خودم بذارم زیر چرخ خیاطی 200 تا سوزن بخورم. خب معلومه اون اشتباه بود، حالا اون گذشته، الانم رابطه رو تموم کن. از این اسم این رابطه نیست، اسم این بازی و لجبازیه و یه نوع دهنکجیست به اون پدر که به حساب خودتون شما دارید پنهانی با هم رابطه دارید برای اینکه اون در حقیقت با شما مخالفت بیرون بیاد. از این صلاح شما اینه، من مطمئنم شما هم که از ایشون جدا بشید ایشون هم راحت میشه، ایشون هم آسوده میشه. بس دیگه این پنهانکاری و این بازی 20 ساله با توجه به اینکه ایشون همسر دارن اصلا جایی نداره، معنایی نداره عزیز. شما رو از پا در میاره، بعدم یه موقع متوجه میشید که اصلا همه اینا یه چیز دیگه بوده. از نظر من رابطه سالمی نبوده، یه آدمی که اینقدر تحت تاثیر باباش باشه که بگذاره کسی رو که دوست داره بره با یه کسی دیگه باشه و ازدواج کنه، خودش بره ازدواج کنه، خیلی دوست داشتنی هم نیستن ایشون، هم طور که شما نیست.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
خلاص کنید.
من یه سوال دیگه هم دارم از شما آقای دکتر، در مورد پسرم هستش که این پسر من بسیار عصبانی هست و من با کوچکترین حرفی که به ایشون میزنم ایشون داد میزنه و اجازه نمیده من باهاشون صحبت کنم.
خب نکنید عزیز، شما چه حرفی برای گفتن دارید قربونت؟
خب ببینین آقای دکتر، الان موقعی که آمدیم اینجا های اسکولش رو تموم کرده، حدودا 2 سال میگذره از این قضیه و ایشون هنوز نه درسی خوندن نه دانشگاهی رفتن و فقط صبح میرن سر کار، شب دیر وقت میان خونه، حتی شاید شده 2 روز نیان خونه و من بهشون میگم که خب من نگرانم، میخوام ببینم که تو کجا هستی، داری چی کار میکنی.
شما الان به من زنگ بزنید هر شب، من میگم اون کجاست، میگم خونه ماست عزیز من. باز همون کار مثل رابطه است. شما یه پسر 20 ساله وردی در 14 سالگی به امریکا، الان 20 سالشه، صبح هم میشه میره سر کار، بعد میجو فکر کنید اصلا رفته خونه گرفته، رفته ایالت دیگه، برای چی شما میخواد بدونید کجاست، فرقش چیه؟ ای فکر کنید براش خدای ناکرده اتفاقی بیفته که اون کار شما نیست، نه شما متخصصید، نه جراحید، نه یه دستگاهی دارید که بالای سرش بهت که چی از دیگه نمیتونه کمکش کنه شما، حتما هم چیزی نمیشه، با دوستاش رفته، برای چی جنگ و دعوا را میندازه؟ اگر فرض کنید رفته بود ازدواج کرده بود، اگر رفته بود یه ایالت دیگه، اگر رفته بود دانشگاه در یه دورمیتوری زندگی میکرد، شما باز باش کار داشتید، برای چی درگیرش کنید که به جنگ شما بیاد و خودتون احساس بدی بکنه؟ بنابراین شما حرفتون این است که پسرم ببین اگه میخوای از من حرفی داری بپرس، من نظرمو میگم، بهتر درسی بخونی، مهارتی پیدا بکنی که با کار کمتر درآمد بیشتری داشته باشی، ولی اگر خوب و خوشی و خودت برنامه داری که داشته باش. بعدم برای چی نگرانی که حالا یه شب میاد یا یه شب نمیاد، فرقش چیه عزیز؟
نگرانم که همینطوری داره کار سخت انجام میده.
من اصلا حرفی ندارم، نگرانید باشید، ولی آدم قرار نیست چون نگرانه برای دیگری این مسئله درست کنه. من چون نگرانم مثلا شما رو بیام شب بیدار کنم؟ خب من نگرانم، ولی نگرانیتون نکنه. آخه نگران چی هستید؟ شما نگران نیستید، شما ناراحتید، شما فکر کنید یه پسری 20 ساله با این همه توانایی در هرز میره و هدر میره. باهاتون کاملا موافقم ولی شما کاری نمیتونید بکنید عزیز. شما و پدر بزرگوارش و شرایط شما که چیزی در وجود این بچه به خوبی نکاشته که حالا میخواید درو کنید. بنابراین همینقدر که درد سر درست نمی کنه راضی باشید، امیدوارم یه روز درسش هم بخونه که بتونه رو پای خودش بیسته. ولی این کار رو میتونید با محبت و مهربونی آغوش باز و خونه گرم براش فراهم کنید. ولی با اینکه درگیر کجا بودی، چرا تلفن نکردی، چرا جواب تلفن ندادی، خب معلومه سرتون داد میزنی. نه اینکه کار او خوبه، کار شما بدتر از اون. ولش کنید، اصلا رها کنید عزیز، از این بازی در بیاد که نگرانن. هستید که هستید، بندم نگران 100 تا چیزم از سلامتیم گرفته تا همه چیز تو زندگیم، ولی در این حال که نگرانی من رو بارش و هزینش رو یکی دیگه بکشه و ببره عزیز، رهاش کنید، پسر رو اذیتش نکنید، او رو از خودتون دور نکنید، وادار به یه واکنشایی نکنید، کاری به کارش نداشته باشید. اگه دلتونم خواهد صمیمانه صادقانه بهش بگید پسرم اگر یه شبی نمیخوای بیا خونه فقط یه پیغام بذار، حتی نمیگم چی، بگو من امشب نمیام، فقط این لطف به من بکن. هرگزم بهش هیچ چی نگید، بگو آخ پارید مرسی قربونت برم، خوش بگذره، تمومش کنید.
متشکرم آقای دکتر، واقعا لطف کردید، سپاسگزارم.
مواظب خودتون باش، خوشحالم باهاتون.
تشکر، خدا نگهدار.
شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
Of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز امروز و فردا. مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا از سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته،
بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. ارائه ای از احمد مسعود.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. زمنان تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار میدهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکچینج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید.
949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777 949-707-7777 خانه بیمه .com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که روز شنبه پنجم و یک شنبه ششم دسامبر از ساعت 2:07 بعد از ظهر در UCLA در 6 قسمت کنفرانسی درباره عشق و ازدواج و خانواده دارم. بنابراین اگر مایل هستید درباره هر کدام از این موضوعها که به همه هم از این که ازدواج کردید یا نکردید به نوعی مربوطه تشریف بیارید، باید کافیست به محل کنفرانس تشریف بیارید. ورودی برای یک روز $30 و برای هر دو روز برای 10 ساعتش $50 خواهد بود. همچنین روز یک شنبه ساعت 11 تا 1 به مدت 2 ساعت فرید گفتگویی به زبان انگلیسی درباره creating happy and healthy relationship خواهد داشت که ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان خواهد بود، ولی به زبان انگلیسی است. 11 تا 1 بعد از ظهر و برنامه من 2 به بعد خواهد بود. به این امید که به کنفرانس او بیاید و بعد به خاطر اون به کنفرانس پدرش از سر رحم و محبت و شفقت. به هر حال روز یکشنبه ششم مارچ. همچنین با آقای دوستان در آتلانتا میرسونم که روز جمعه 11 دسامبر، ای گفتم مارچ ببخشید دسامبر، 11 دسامبر ساعت 7 تا 10 کنفرانسی در آتلانتا دارم و روز شنبه 12 ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9 دو کنفرانس دیگر در آتلانتا و روز یک شنبه 13 دسامبر در دالاس خواهم بود، تگزاس یا پلینو، و در اونجا دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از هفته آینده حتما در وبسایت من میتونید پیدا کنید. ضمناً یادآور میشم که برنامه دیروز که درباره انسان دیروز و انسان امروز و فرداست رو فردا شنبه از ساعت 9 تا 11 تحت عنوان برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش خدمتون ارائه خواهم داد و قسمت دوم اون هفته آینده خواهد بود. و بالاخره درباره کروز هفته آینده چند مطلب یا چندین نکته دارم و ضمناً فکر میکنم نامه های ما حاضر هست که برای همه دوستانی که تا به حال از جای خودشون رو رزرو کردن خواهیم فرستاد که مطمئن بشیم همه چیز آنگونه هست که با هم قرار گذاشتیم. ضمناً روز کنسرت رو که با شرکت 7 نفر از خوانندگان خوب و عزیزمون هست و برنامه کنفرانس مشخص کنن. خوشبختانه از درشون به اینجا رسیدیم که هر کس با هر گروهی که مایل هست هر شب از ساعت 5 تا 10 شب میتونه از 3 رستوران اصلی و بوفه اون که در طبقه 15 یا 16 قرار داره استفاده کنه. به هر حال در این باره همه تمهیدات لازم فراهم آمده که در این سفر به همه شما خوبان و عزیزان خوش بگذره. تعداد کمی کابین هم اینجا اونجا مانده و به همجاز که همچنان اعلان هست تا همه اونها پر بشه و بعد یک بار برای همیشه خاطر اون از این بابت آسوده. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه‌ی خوبتون آقای دکتر. آقای دکتر من یه دختر 3.5 دارم، از 20 ماهگی اینو گذاشتم دیکر. بعد این از بچگی خیلی آرومه، خیلی بچه آرومی بوده. الان که دیکر میره از این ترم مشکلی که پیدا کرده آقای دکتر، این به هیچ عنوان با معلماش اصلا حرف نمیزنه. حتی اونا هم که میخوام بیان باش حرف بزنن، این فقط با سرش جواب میده به اونا. حتی بعضی وقت معلماش به من میگن که اون مثلا ما میخوایم حرفی بهش ازش چیزی میخوایم، اون اصلا ما رو ایگنور میکنه.
به من بگید که نسبت به بچه ها تو اون مدرسه یا مهد کودک چگونه رفتار میکنه؟
با دوستاش خوبه، با اونا حرف میزنه، وقتی که تو حیات میرن با هم بازی کنن باهاشون حتی بازی هم میکنه. باز با دوستاش خیلی کم حرف میزنه، ولی با معلماش به هیچ عنوان.
نه نه اونو متوجه شدم، من بحثم معلما رو فهمیدم ازی. من میخوام ببینم آیا به اندازه با دوستاش حرف میزنه یا کمتر؟ با آیا مثلا
کمتر.
خب با بچهای غریبم. حالا بریم بیان توی خانه، در ارتباطش با شما و پدرش چطوره؟
تو خونه خیلی خوبه، خیلی خوب حرف میزنه، بعد خیلی خوب بازی میکنه، از ما میخواد که باش بازی کنیم، ما هم باش بازی میکنیم. بعد
اوکی، حالا اگر بزرگسال دیگری بیاد خونه، عمه خاله‌ای، با اونام حرف میزنه و بازی میکنه یا نه؟
اینجا که خب عمه خاله نداره به هر حال، ولی من چند تا دوست دارم که میان خونه، نه با اونام اصلا حرف نمیزنه.
به من بفرمایید که چه رفتار و یا حالات غیر عادی دیگری درش می‌بینید؟ هر چه هست از
الان بعد الان جدیدن آقای دکتر این ناخوناش هم خیلی میخوره.
اوکی، شما همین یه فرزند رو دارید درسته؟
نه یه خواهر بزرگتر هم داره که فاصله شون خیلی زیاده.
چند سالشه؟
خواهر بزرگترش تقریبا 17 سالشه.
شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
همسرم 42 سالشه، منم 36 سالمه.
اون وقت به من بفرمایید که در خانواده شما و همسرتون چند اندازه استراب و وسواس بوده؟
استراب و وسواس بله ظاهرن که چیزی نیست، ولی خب تو خانواده همسرم یه خورده لجبازی، بعد مثلا یه عمی داره که خب خیلی کم حرفه.
خب یعنی آخه کم حرفه در چه حدی کم حرفه و چه عیب و ایراد دیگه این عمه داره؟ چون آخه معنی نمیده کم حرفی تنها عزیز، مثل آدمی که کار نکنه تنها این نیست که ماشین نداره، غذام نداره، لباسم نداره، چون پول نداره. ببینید اینقدر ماجرا رو برای دیگران سطحی بهش نگاه نکنید، چون اون چیزی که شما میگید دو تا دلیل که بیشتر نداره عزیز، یکی دلایل ارثی داره که من به دنبالشم، یکی دلایل رفتاری که حالا بهش میرسم. ولی من میخوام خاطر ماسته بشه در خانواده شما و همسرتون مشکلاتی مثل استراب و وسواس و یا افسردگی و خشم و عصبانیت نیست. من میخوام ببینم اونجا آیا بیماری های دیگه هست، چیزی هست که شما درباره پسر عمه دختر دایی چیزی راجع به خودتون همسرتون شنیده باشید؟
میگم ظاهرا که من چیزی ندیدم تو خانواده همسرم، ولی تو خانواده خودم خب عموم افسردگی داشت، یه مدتم قرص میخورد، ولی الان خب حالش بهتره دیگه، قرص هم مصرف نمیکنه. بعد من خودم هم یه چند سال پیش همین یک دفعه دچار یه سردرد شدم که ایران بودم، بعد یه هفته هم بیمارستان بستری شدم، بعد تشخیص دادن که من حالت افسردگی و اضطراب دارم، بعد یه قرصایی هم که به من دادن من به مدت خیلی کوتاهی مصرف کردم، بعد دکتر به من گفت که اصلا میتونی قطع کنی. یعنی الان از تو قرص هم مصرف نمی کنم. ولی من به وقتی 4-5 سال پیشم که اینجا اومدم به این که حامله بودم، خیلی 3-4 ماه آخر رو خیلی ناراحت بودم، چون تازه اومده بودم اینجا، خیلی گریه میکردم، حال خوبی نداشتم. بعد که دیگه زایمان کردم و این به دنیا اومد، یواش یواش حالم بهتر شد.
شما چرا گریه میکردید حال خوبی نداشت در وقت حاملگی؟
به خاطر اینکه من 7 ماه هم بود از ایران اومدم اینجا.
چرا آمدید عزیز؟
به خاطر اینکه خب همسرم اینجا بودش، بعد اومدیم اینجا که دیگه
چرا ایشون از شما جدا بود؟
ما راستش رو بخواید آقای دکتر چند سالی اصلا با هم جدا بودیم به خاطر همین مسئله گرین کارت و این دوستا، ایشون اینجا بودن و ما ایران بودیم، من با دختر بزرگترم. بعد که کارمون درست شد اومدیم اینجا، سه ماه تابستون اینجا بودیم، بعد دختر بزرگم نمون، دوباره برگشتیم رفتیم ایران که من اونجا متوجه شدم باردار هستم. بعد دیگه 7 ماه باردار بودم، من برگشتم اومدم اینجا واسه زایمانم اینجا باشم، که اون 3 ماهی رو که من اینجا بودم جدا از دختر من بودم، دختر بزرگم، خب خیلی واسم سخت گذشت. بعد در حال دوری از خانواده.
بله آخه ببینید عزیز، به نظر میرسه خانواده سالم و ساده‌ای نداشتی و بعدم این ماجرای چرا شما به خاطر سردرد یه هفته بیمارستان بردنتون؟ نگرانیشون برای افسردگی که آدم رو نمیخوابونن عزیز. ماجرای سردرد چی بود؟
سردرد خیلی اصلا عجیب و غریبی، البته مدت یک ماه بود که من اینو داشتم، هی این دکتر میرفتم، بعد دکترها گفتن که بعد بستری بشیم و تشخیص بدیم چی داریم. خب. بعد که بستری شدم یه مدت گفتن، اولش گفتن نه تومور، خیلی هزار و یک چیز به من گفتن، بعد تشخیص دادن که نه استرابه، بعد یه داروی هم میگم به من دادن که اصلا اون دارو به منم نمیساخت. بعد دکترم من عوض کردم، یه داروی دیگه به من، دو تا دارو داد که اون دو تا دارو من هیچ یک سالم نخوردم، ولی خب حالم خیلی خوب شد.
برحال ببینید عزیز، حرفایی که میزنید یه ذره بوی بیماری رو برای دخترتون نشون میده، چه هست رو نمیدونم، برای اینکه اطلاعات شما خیلی دقیق و درست. به من بگید خوابش چطوره؟
خوابش خیلی خوبه، شبا خیلی خوب میخوابه، بعد ظهر رو هم یه ساعت دو ساعت رو میخوابه.
به من بفرمایید که از در تغذیه و اینا چقدر راحته یا بازی در میاره؟
تغذیهش هم خوبه، خوبه.
شما چه مدتی خودتون به شیر دادید؟
من تقریبا بهش یک سال و نیم.
قبلا هم مثلا پستونک میخورد یا شستشو میخورد، دستشو میخورد یا نه؟
بله پستونک نه نمیخورد، ولی تا یک سال و نیم، مثلا از 6-7 ماهگی شروع کرد شستشو خورد، یک سال و 4-5 ماهه بود که اصلا ناخودآگاه خودش ترک کردش.
در باز دوباره اومد، چون الان علائمی که نشون میده علائم استرابه. شکایت از دل درد و نمیدونم اینجور چیزا نمی کنه؟
چرا بعضی اوقات، اتفاقا امروز صبحم به من میگه بعضی اوقات میگه دل درد دارم، ولی خیلی کوتاهه. یعنی
بله ببینید عزیز، شما گرفتار یه مقدار اون عامل استراب و افسردگی در فرزندتون هست و الان داره خودشو به صورت یه دردهایی این خود شما یا دردهایی که زمینه سایکوسوماتیک روان تنی داره نشون میده، یعنی دردهای یا مشکلات روانی موجب یه گرفتاری های فیزیکی میشه که مثلا مال شما سردرد بوده. در بچه ها معمولا به صورت آسیبیست که در جهاز هاضمه است، یا به نظرشون میرسه یا فکر کنن دلشون درد میگیره یا فکر کنن میخوان استفراغ کنن، برخی از اوقات هم نمیکنن ولی حالش رو پیدا میکنن. بنابراین به نظر من بد نیست که با یه روان پزشک صحبت کنی ببینه نظرشون چیه، چون با توجه به سابقه خانوادگی. یه کمی هم با همسرتون صحبت کنیم، این تو خانواده شما و ایشون دونه دونه فامیل رو چک کنیم، مثلا خب دایی، بچه های دایی یا بچه های خاله، دونه دونه برید ببینید هر کدومشون چیز خاصی درشون میبینید، اگر بود اونو یادداشت کنید که به دکترتون بگید، برای اینکه من مطمئنم دنبال یه زمینه ارثی باید بگردم. ولی خود شما حالی که داشتید به نظر میرسه که به هر حال یه زمینه ارثی رو برای فرزندتون فراهم کردید. بعدم خب فرزندتون یه مقدار فرزند تک، دوران بارداری بدی هم داشتید، بعد از تولدم به هر حال موضوع و مسائل دیگری بوده که با افسردگی و استراب مربوط به حاملگی شما همراه بوده، یکمی هم مدت شیر خوردنش زیاد بوده و خود اون میتونسته شیر شما خیلی شیر سالمی نمی بوده، اینه که اون وضعیت رو تشدید کرده. ولی چیز سخت سنگینی نباد باشه عزیز، یه روانشناس یه روانپزشک، اونم تازه روانپزشک اولم رفتی سراغ یه روانشناس خوب، کفایت میکنه. ببینید به شما چه توصیه‌ای میکنن. این ماجرای حرف نزدن اینا هم از استرابشه، هم برمیگرده به هر حال به یک مشکلی که برخ از وقت بچه‌ها واقعا در شرایطی که در ارتباط با اتوریتی یا یه کسی که قدرتی داره قرار میگن، سیستم یه جوری اصلا خاموش میشه، یعنی مثل اینکه بلدم نیستن حرف بزنن اگر بخوان حرف بزنن. و همطور که گفتی چون این ارتباط رو نسبتاً با غریبه هام داره، برخی از اوقات بچه‌ها در زیر چتر استراب یه استرینجر انگزایتی دارن، یعنی استراب غریبه ها، که این میتونه اون باشه، ولی معمولاً از 5-6 سالگی بعد به مقدار زیادی تمام میشه و آسوده میشن. اگر نشه معمولاً اون موقع است که خطر یه مقدار دردهای جهاز هاضمه و مثلا روده و معده و اینا یا شکایت ها از اون قبیل دارن، یا برخی از اوقات ممکنه کمی مشکل تنگی نفس و اینا پیدا کنن. نفس و ایناش که مسئله و مشکلی باش نداری؟
نه نه آقای دکتر.
اوکی. یکمی هم درگیر ورزشش و بچهای همسن و سالش حتا یه ذره کوچیک‌تر کنید که مقدار احساس خوبی بکنه. ولی دکترش رو ببرید عزیز، خاطرتون آسوده بشه که چیزی نیست که نگران کننده باشه. ولی برفرضم که چیزی باشه عزیز، با توجه به آگاهی و دانشی که امروز وجود داره به راحتی قابل معالجه و کنترل.
یعنی آقای دکتر ایشون تو دیکر هیچ مشکلی ندارن؟ تو سال پیش من یادمه که خیلی سر اسباب بازی بچه‌ها با هم دعوا می‌کردن، بعد این اصلا از خودش دفاع نمی‌کرد، بعد بعضی وقت به خاطر همین چیزایی که تو دیکر می‌دید اصلا مثلا دوست نداشت بره. البته خیلی معلمای سال پیشش رو دوست داشت، ولی امسال اصلا بهش هم که میگی مثلا دوست داری میگه نه دوستشون ندارم.
خب آخه اونا خیلی غیر عادی نیست از جانب بچه‌ها، بنابراین مدرسهش رو بره، چون تنهاست، سال و نیم میشه دیگه، جای این بازی ها نیست. ولی دکترش بره اون توصیه دیگری داشت یه مسئله است. ولی من فکر نمی کنم، شما یه دکتر رو ببینید، یه روانشناس که یا به هر حال با کودکان کار میکنه ببینید، یا یه روانپزشک، هر دوتاشون میتونن کمکتون کنن ببینید چی میشه و مطمئنم میتونن مشکل رو حل کنن. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید.
خدا نگهدار. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آدی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسامدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت، لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی.
تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر، شبتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
من یک کمک و همفکری از شما نیاز داشتم. یه مدت هستش، یه مدتی منظورم یه بودن یک سال و نیم تا دو سالی هستش که من یک جوری اشتیاق خودمو به کار و کلن زندگی از دست دادم و یه جوری هست من خودم یه آدمی هستم که هر کاری و هر چیزی که انجام میدم همیشه بهترین سعی میکردم باشم و بودم و این چیزی نیستش که به گفته خودم باشه، این به گفته تمام میتونم بهتون بگم شاید 90-95% از آدمایی که دور و برم هستن و با هم بودن و انجام و شاید مثلا در یک زمانی یک کاری رو با من هم زمان انجام میدادن، حالا یا کمک هم میکردن یا حالت رقابتی، ولی رقابتی منظورا نیست دشمنه یا مثلا همکاری اینا بوده، یه همچین چیزی شنیدم. ولی تو این یک سال و نیم دو سال آخر من دیگه این چیزو ندارم و هر کاریو که انجام میدم به یه پوینتی که میرسم میگم خب آخرش که چی.
شما چند سالتون عزیز؟
من 32 سالم هستش.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از آمریکا.
چه مدتی از آمریکایی؟
من حدوداً 20 سال هست.
اوکی. آخه ببینید عزیز، اون که شما بهش اشاره میکنید که هر کاری رو به بهترین صورت انجام میدید، این مقدار پرفکشنیزمه و پرفکشنیزم از یا کمال پرستی است که از استراب میاد و معمولا استراب بعد از یه مدت تبدیل میشه به افسردگی. من اگر بخوام با سرعت نظر راجع به شما بدم، این حرفایی که شما میزنید بوی یه آدم افسرده رو میده. دیپریشن یعنی همین، خوشبین نیستم، مثبت نیستم، امیدوار نیستم، شور ندارم، شوق ندارم، هیجان ندارم، علاقه ندارم، اشتیاقی ندارم، امیدوار نیستم، برام موضوع فرقی نمی کنه، همین حرف آخر می زنم، بعدش چی، فایدهش چیه، چی میشه، حالا این نشد چی میشه، و اسم این میشه با یه چیزای دیگه که همراه بشه میشه افسردگی عزیز. و بنابراین جان
میونه کلامتون ببخشید آقا دکتر. ببینید من من توی ایران به دنیا اومدم، از کلاس دوم دبستان توی ایران تا اول راهنمایی یه جوری بوده که من همیشه مبصر بودم، حالا یا مبصر کلاس یا مبصر مدرسه، به خاطر اخلاق و اون چیزایی که بهم میدادن، هومورک هایی که بهم میدادن درست انجام میدادن و همه چیزم توی اوردر بودش. بعد از اون من از حدوداً 14.5 سالگی موقعی که توی آمریکا بودم شروع کردم به کار کردن و مجبور بودم یه جوری خودم رو تکبر بکنم و از همون 14 میتونم بهتون بگم شاید یک سال و نیم بعدش نزدیک 16 سالگی هر کاری که شروع هر کاری که انجام دادم و خیلی کارهای مختلفی انجام دادم میشه در طول 3-4 ماه یا سوپروایزر شدم یا منیجر شدم. من این حرفو که بهتون زدم اینطوری نیستش که مثلا اونطوری که شما دیدید که مثلا خود از خود تعریفی باشه، ولی میگم طرز کارهایی که انجام میدادم همیشه یه آدمی هم بودم که خیلی ارگنایز و یه چیزی رو که دنبالش رو یعنی شروع بکنم تمومش میکنم و موقعی هم که دارم انجامش میدم همیشه اینطوری سعی میکنم یا کاریو نکنم یا کاریو میکنم باید به نحو احسن تا اونجایی که میتونم به بهترین روشش انجام بدم.
نه اینا رو فهمیدم عزیز. ببین من حرفم این است که شما روزی که من تو زندگیم میخوام همه این کارها رو به قول تو به نحو احسن انجام بدم میشه fear of criticism، یعنی ترس از اعتراض دیگران، انتقاد دیگران. این علامت خوبی نیست. این که میخوای همه این کارها رو به بهترین صورت انجام بدی perfectionism یا کمال پرستی از یه حدی که بگذره اصلا بیماری عزیز. برای چی من باید همه کار رو به بهترین صورت ممکن؟ من باید کوششم بکنم یه کارم انجام بدم. چون روزی که بخوام یه کاری رو به بهترین صورت ممکن انجام بدم از کارهای دیگه میفتم. روزی که من بخوام وقتی میرم حمام خودم رو خیلی تمیز کنم 20 دقیقه باید وقت بیشتر صرف کنم. روزی که من بخوام در آشپزیم دقت کنم باید نیم ساعت بیشتر وقت صرف کنم. روزی که بخوام خونه رو تمیز کنم دقت کنم یه ساعت بیشتر وقت صرف میشه. آخه اینا از کجا این وقتا میاد؟ ما زمان محدودی داریم. دوم حرفی که تو من
میگی 100 درصد ببخشید قطعتون میکنم، حرفتون 100 درصد درسته و اینم یکی از همین دلایلی که بهتون زنگ چون من الان به جای رسیدم که وقت کم میارم، همیشه دیرم برای اکثرا کارا.
خب حالا ببین عزیز، اسم این میشه استرس. با استراف فرقش همینه. استرس یعنی من زیر فشارم. بزرگترین موضوع در استرس هم زمانه، یعنی من با وجودی که 4 ساعت کار دارم 2 ساعت وقت دارم. اینم داشته باش. حالا حرفای دیگه که تو میزنی عزیز، میخوام به تو بگم علامت دیگه ای هم به من نشون میدی که ممکنه استرابه کمتر باشه. حالت منیک دیپریشن عزیز، یعنی حالت شیدایی و سرخوشی، یعنی تو یه زمانی پر انرژی، پر قدرتی، پر جنب و جوشی، پر از امیدی، خوشبینی، فکر کنی از عهده همه کارا برمیای و پیش میری و به خاطر اونم میتونی خب تو زندگیت یه چیزی که میخوای به دست بیاری، دیگران هم خب تعجب میکنن از همه نیرو و انرژی تو. اما بعد از یه مدتی مثل هواپیمایی که در آسمان سرعتش بسیار زیاده در مقام مقایسه با ماشین، بنزینش تموم شد و سقوط میکنه. وقتی سقوط کرد میشه افسردگی. به همجاست که بهش میگن دو قطبی، بای پولا، یعنی من یه زمانی تو قله ها و ابرها هستم، یه زمانی تو دره ها هستم. اون چیزی که آدم سالم باید باشه که تو جاده هاست نیستم، من یا تو قله ام یا تو دره، یا اون بالای کوهم یا پایین کوهم. تو جاده‌ای که آدم ها رانندگی میکنند و از این ور به اون ور میرن نیستم. بنابراین شما دارید اون علائم رو به من نشون میدی عزیز، یعنی نشون دهنده یه تغییرات بیوشیمیایی مغز توئه. ارتباطی اونقدر به دنیای خارج نداره. بله دنیای خارج اون رو برمی‌انگیزه، تریگر میکنه، ولی این متفاوته که من فکر کنم به خاطر اونه. یعنی تو زیر فشار استراب و استرسی، زمینه ای بسا منیک دیپریشن افسردگی رو با شیدایی و سرخوشی داری. هر دو زمانی، هر دوره‌ای بالاخره هر چند وقت یه دفعه میتونی بیافتی. حالا ممکنه این افتادنت برای اولین بار باشه بعد از مدت‌ها، ولی اگر نگاه کنی به گذشته می‌بینی دوران کوتاه‌تری هم بوده که خاموش می‌شدی، حوصله نداشتی، علاقه نداشتی. آیا یه چنین چیزی رو طی مثلا 5 سال گذشته یادت میاد؟
بله حرفتون درسته، برای زمانهای خیلی کوچیک، شاید مثلا برای یک روز یا دو روز، ولی الان به جایی رسیده که برای 2 سال هستش که من توی ته اون درم، موتورم خاموش خاموشه و از زندگی هیچ چیزی نمیبینم دیگه برای خودم و از همه چی ناامید شدم و میدونم که پتانسیل زیاد دارم ولی هیچ کاری نمیتونم بکنم.
حالا بذار من به تو یه چیزی بگم. به طریقی که تو حرف میزنی، به گونه‌ای که تو داری الان با من صحبت کنی، نشون دهنده کسیه که از دره میخواد بیاد بیرون. یعنی این کاملا علامت مثبتی عزیز، یعنی نشون میده اونجا هم خسته شدی. حالا چند تا سوال دارم ولی فقط کوتاه. یک، شما از اعضای خانوادهتون کیا اینجا هستن و با کیا در ارتباطی با هم زندگی میکنی؟
من هیچکی. پدرم اینجا بودن تا 3 سال پیش، ایشون هم رفتن ایران و من اینجا تنها. و تو کل این مدتی هم که اینجا هم هیچ رابطه ای با اون زیاد با هم دیگه نداشتیم. من 17 سالگی مجبور شدم از خونه اومدم بیرون و خودم رو تیکر کردم و از مدرسه دراپ اوت شدم، بخاطر اینکه مجبور بودم کار کنم و خرج زندگی خودم رو در بیارم.
چرا مشکل داشتی با خانواده عزیز؟ یعنی دلیل اصلی مشکلت با خانواده چی بود؟
خیلی ابیوز می شدم. من از حدود 6 سالگی تو ایران تا تا حدودا 14-15 سالگی که یه دو سه سال بعد از که اومدیم اینجا خیلی مورد ابیوز قرار میگرفتم، کتک و خیلی چیزهای بد. حالا نمیخوام واسه تون زیاد توضیح بدم چون خودتون گفتون خیلی کوتاه، ولی من برای توی 6 سالگی، برای 5 سالگی 6 سالگی برای یاد گرفتن روزای هفته هر شب ساعت 3 نصف شب بیدار میشدم با کمربند پیششون که روزای هفته رو یاد بگیرم، و اگه اشتباه میگفتم میرفت توی صورتم یا توی سرم.
یعنی همچی پدر بیماری داشتی؟
بله.
او مای گاد دیگه این توفاست.
و من این همه سال خیلی وقت به برنامه های خودتون گوش میدم یا برنامه های آمریکایی و خارجی دیگه، خیلی خودم رو تونستم کنترل بکنم، خیلی خودم رو تونستم با خودم کنار بیام. مثلا بوده با کلاس های انگر منیجمنت و اینا باختای یه سری لیگال ایشوهایی که اینجا واسم اتفاق افتاده رفتم و اینا، ولی اونا هیچی نتونستن از من بفهمن به خاطر اینکه تونستم خودم رو انقدر نگه دارم و اینطوری جلوه بدم که
نه اینو ببین عزیزم، تو پسر اولا باهوشی هستی، یعنی مرد باهوشی هستی و توانایی های فوق العاده داری، در حقیقت پروبال تو رو زدن شکستن، اگر یه ذره خودتو درست کنی میتونی حرکت کنی. به من بگو که الان در چه شرایطی از نظر کار و زندگی قرار داری؟
اصلا جای خوبی نیستم.
خب
یعنی چجور خوبم ندارم که بهتون بتونم بگم.
نه متوجهم.
رو هر کاری هم دست میذارم یه جورایی احساس میکنم رو هر چی دست میذارم با سرپایینی میرم ته دره.
آخه عزیز اون به دلیل این نیست، به دلیل اینه که به هر حال یک کمی توانایی برای ارزیابی و اوضاع به هم ریخته است. در چه زمینه یه مهارتی یا یه توانایی هایی داشتی یا داری عزیز؟ سکیلی که داری چیه؟
آقای دکتر بهت میگم من خیلی کارهای مختلف کردم و هر کاری کردم، من از کار کانستراکشن تا کار انترتینمنت تا کار سیلز تا کار تدریس، یعنی تیچ دادن، یاد دادن یه چیزی به یه کسی، خیلی کارهای مختلف کردم و تو هر کاری هم که کردم سریع یاد گرفتم، به جایی رسیدم که در طول 3 ماه تونستم به آدمای دیگه یاد بدم.
خب حالا اگر یک کسی به تو بگه حالت خوب شده، که به نظر من احتمالاً یه دارو میتونه خیلی کمکت کنه، بخوای یه کاری رو شروع کنی یا کاری رو در حقیقت انجام بدی، دنبال چه کاری میخوای بری عزیز؟
بیشتر انترتینمنت.
در چه حدی، در چه چارچوبی عزیز؟
منظورتون رو متوجه نمیشم.
یعنی مثلا چه نوع انترتینمنتی، یعنی چه جور کاری عزیز؟
در انترتینمنت مثلا تو کامیونیتی آمریکایی بوده، مثلا من برنامه گذاشتم، کانسرت، البته کانسرت بزرگ نه، ولی کانسرت گذاشتم، ایونت های مختلف گذاشتم، اینطوری نه خوانندگی و اینها.
یا حالا اگر شغل دو، آخه اون کارا عزیز یه مقداری کانکشن و ارتباط میخواد، یه مقدار حوصله و صبر میخواد، این با تو سازگاری نداره مگر اینکه تو مسیر باشی. کار دوم شغل
کانکشن و اینجور چیز میزها رو دارم، ولی بخاطر همین بود که اصلا اون کار رو انجام دادم و برای 2 سالی این کار رو انجام میدادم.
آیا راضی بودی یا نه؟
راضی بودم. بله.
چرا اومدی بیرون عزیزدن؟ چرا متوقفش کردی؟
دیگه به خاطر اینکه اون جوری که میخواستم اون پولیو که باید در می آوردم و واسم در نمی آوردم.
آره منم حرفم همینه. ببین عزیز، اونا کاراییست که یه شرایطی میخواد، یه دورهی داره، یه کانکشن میخواد. کار دوم چیه؟ چون اگر تو درگیر کار بشی میای بیرون عزیز، مهم اینه که تو اولا اینقدر بیکار نباشی، چون بدترین کار برای تو دو بیکاری. ضمناً هم اینقدر که بدونی مفید و مولد و پروداکتیو هستی، خوشبختانه راه میافتی. اینی که من دارم دنبال یه چیز غیر از این چی؟ کار دوم.
آقای دکتر، والا من یه حدوداً یه 8 ماهی هستش که کار میکنم. کار ساز یه چیزی بوده که بیشتر از هر کار دیگه انجام دادم.
نه به نظر من اون تواناییشو داری. ببین عزیز، به نظر من خودتو مشغول کار کن، ولی یه دکتر روان پزشک، یه سایکیاتریست ببین، تا تو دارو میخوای عزیز، این تقصیر تو نیست. این مثل من خستم که باید بخوابم، مثل من گرسنم که باید یه چیزی بخورم و الا حرفم نمیتونم بزنم. به نظر من بیوشیمی مغز تو به هم ریخته عزیز، به خاطر اون چیزی که در خانواده تو بودی که به نظر من مایه ارثی داشته و بعد اتفاقات کودکی. یه دکتر روانپزشک ای بسا یه دارو بهت میده نصف راه رو برای تو هموار میکنه و توانشو داری عزیز. نمیدونم کدوم منطقه امریکا زندگی میکنی.
من ولی لس آنجلس.
اوکی، بنابراین اگر خواستی به دفتر زنگ بزن که من یکی از دوستان روانپزشک بهت معرفی کنم، یعنی دفتر معرفی میکنه، یه سری بزن، یه دارو بگیر عزیز. به نظر من دارو مشکل تو رو حل میکنه. اگر تشخیص بایپولار دو قطبی دارن، یه دارو افسردگی دارن، یه چیز دیگه از استراب و استرس رو فکر کردن، مایه اصلیته، میتونن کمکت کنن عزیز. ببین تو مثل آدم میمونی که انقدر پیاده راه رفتی که باید زخمه و حالا بهت میگن بدو، خب نمیتونی. ولی اگر مرهمی رو زخمت بگذارن و کفشی پات کنی، همچنان توان دویدن رو داری و چاره‌ای هم غیر از این نداری. به نظر من کاملا از این حال میتونی بیای بیرون عزیز. شرطش اینه که اون کار رو لطفاً و حتماً ادامه بده. کار سلز به تو میاد چون توانایی‌های خوبی داری، مخصوصاً وقتی زبان انگلیسی باشه. دوم دکتر روانپزشک تو ببین به تو اگر قرص بدن که به نظر من حتما خواهند داد، میتونه کمک کنه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
دست شما درد نکنه آقای دکتر.
مرسی عزیز. ممنون از محبت تو. مرسی. قربان تو، ببخشیدم. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که به خاطر حوادث اتفاقات پاریس به 4 دقیقه دیگر که اخبار ما توسط آقای فرخ جاوید آغاز خواهد شد، توجه بفرمایید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم